تئاتر و سینما هستن. آقای امینی خیلی خوش اومدین به باغ هنر.
درود بر رحمت امینی.
درود بر شما. گفتن خیلی بعد نزدیک به
بله درست الان جا درسته.
خوبه.
بله بله.
آقای محمودی عزیز از تئاتر شیفت به سینما و برعکس. در خدمت شما هستیم.
خب از اولین روز حضورتون استاد بگید راجع به
بهترین اتفاق امروز جشباره. اومدن برف.
خب جشنواره فکر می‌کنم خیلی آره. روز اولش تکلیفش از نظر آقای امینی مشخص شد وقتی بهترین اتفاق روز اول جشنواره فیلم اومدن برف باشه.
من خودم آخه نه من واقعا به طبیعت و درستی طبیعت خیلی اعتقاد و علاقه دارم
ولی به سینما نداره.
به سینما به معنای درستش هم بله خیلی علاقه و اعتقاد دارم. البته اگر منظورتون فیلم اولیه که دیدیم دروغ‌های حقیقی
بله.
اشتباه نکنم
فکر نمی‌کنم حقیقی باشه الان بهتون میگم دروغ‌های زیبا
زیبا
دروغ‌های زیبا بله.
چون یه دیالوگی هم فیلم داشت که تقریبا مضمونش به همین عنوان فیلم نزدیک بود دروغ‌های قشنگی همچین چیزی یا همه زیبا میشه دیگه. ببینید من در یک جمله یکی از دوستان یعنی چند تن از دوستان نظر منو پرسیدن گفتم یک فیلم پیشامجیدیه.
پیشامجیدی
پیشامجیدی یعنی مجید مجیدی یه زمانی بود چند فیلم ساخت سینمای اجتماعی که
گل کرد. تازه فیلمای خوبشو دارین میگین یا فیلمای اولیه‌شو؟
اولیه.
آها.
بله. 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 فیلمای اولیه‌ای که ساخت تلاش میکرد که وضعیت‌های انسانی رو در قالب ایثار و کمک و اینها نشون بده. ولی این فقط در مضمون در این فیلم ها نزدیک شدن به این نگاه رو میدیدیم.
در واقع خود آقای مجیدی اون دوره دوره پیشامجیدیش بود.
آره
حالا این دروغ‌های زیبا دوره حالا پیش من، از پیشامجیدی
من تازه دارم در مورد مضمون میگم
بند.
در مورد خود کیفیت ساخت و اینها ببین یه زمانی هست مثلا شما میگی بنگلادش
بله
خب آیا ما اگر این فیلم توی مثلا کشورهای اطراف پاکستان نمیدونم فلان
اصلا تو کشور خودمون اگه
نه نه یه چیزی میخوام بگم نه. میخوام بگم بنگلادش بودن فیلم مثلا کجا معلوم شد؟
بله
این یک
یعنی میتونه پاکستان باشه بگن بنگلادشه
مثلا درسته. آره من میخوام بگم وقتی یه کسی داره در یک فرهنگ در یک اقلیمی یک مضمون اینجوری میسازه من حتی اون قسمتی که موسیقی پخش شد ایرانی بله. مگه نبود
بله
چرا من خیلی لااقل دوست داشتم اونجا
اون سکانس جشن
نوروز
بله
اصلا کلمه نوروز که اومد اون سکانس اومد خب من گفتم خب بعد الان من موزیک اونجا رو بشنوم
بله
ناگهان یک موزیک ایرانی من فکر کردم مثلا این چیزی که وایرال شده بود چندی پیش توی اینستاگرام گفتم
پربیننده شده بود
آره بکردم شاید مثلا اونجا هم واقعا این لنگان نمیم چیچم برای بنگلادش
هم که از ایران در سینمای هند همه گیر شده
بله
شما
بله
بهش اشاره میکنم
آره آره
بله.
من میخوام بگم
فکر کردید ابتدا این اتفاق برای این موسیقی هم افتاده
موسیقی هم
ولی بعد دیدیم
که حالا به هر دلیلی یا عجله یا هر چیزی یه موسیقی غیر مرتبط با بنگلادش بود حتی مضمون موسیقی هم باز مضمون اگه می‌خواست ایرانی هم انتخاب کنه باز خوب نبود میدونی چی میگم یعنی انتخاب موزیک ایرانی هم
برای اون
سکانس
مناسب
خب و اینکه از نظر من بازم به یکی دیگه گفتم یاد چه فیلمی میافتم شاید برای شما اتفاق بیفتد
بله
مجموعه تلویزیونی
بله مجموعه تلویزیونی
کلید اسرار اتفاقات اینچنینی
به نظر میاد
و فقط شاید بازی‌های صادقانه نه الزاما تکنیکی و درسته چند تا بازیگر که میتونست
خب حالا اگر که یه دید کلی هم به ما بدین اگر اطلاعاتی راجع به فیلم دیگه داریم فکر میکنین جشنواره امسال چه جوری باشه
نباید پیشبینی دوربینی پیشبینی که من نیدم نمیتونم بکنم ولی فیلم
یعنی خبری هم از ساخت مثلا بگید فیلم فلانی
من آره آقای سقفی رو دیدم از دانشجوی قدیمی تئاتر هنرهای زیبا همین امروز که فیلم پرویز خان رو ساخته و من فکر میکنم اون لااقل فیلم بدی
میشه
نباشه
بهش امیدوار
میشه بهش امیدوار بود چون من دانشجو رو میشناسم در واقع میدونم که جدی کار کرده مثلا چه میدونم مثل خانم آج که حالا تلاش کرد تو اولین فیلمش علی رغم همه صحبت و حرف و حدیث ها
کار فیلم شسترفته ای تعبیر
بده
خیلی ممنونم جناب امین، انشالله که ما توی روزهای دیگه باغ هنر هم فرصت کنیم و در کنار شما باشیم، حتما افتخار بدیم.
خیلی خوشحال شدیم.
منم همینطور، انشالله باز روزهای دیگه ببینیمتون.
ممنونم. آقای محمودی شما نکته‌ای راجع به صحبت‌های آقای امین؟
نه چون زمان نیست، فقط بگم امسال ویژگی که جشنواره داره این که تنوع ژانر ما داریم، تنوع گونه داریم در جشنواره. امسال ما هم فیلم کمدی داریم، هم خانوادگی داریم، هم دینی داریم، هم فیلمگرافی داریم، فیلم بیوگرافی داریم. اینو از این جهت میگم
هم
که
تقریبا داریم.
آره تقریبا من نیمی از فیلم‌های جشنواره رو حالا دیدم به طریقی و فکر می‌کنم جشنواره گرمی رو خوند.
حرفت هم مصطفی مفهومی داره ها.
چرا؟
اینی که تو نیمی از فیلم‌ها رو دیدی، اینی که کیا چند جا برای این جشنواره فیلم ساختن، این یه ذره اینو مشخص می‌کنه.
آره نه به خاطر اینکه امسال به هر حال فیلم‌هایی است که واقعا تقریبا نصف بیشتر فیلم‌ها هزینه شده، فیلم‌های لو باجتمون، کم بودجه‌مون هم فیلم‌هایی است که آبرومنده، فیلم‌های پست پروداکشن داریم یا ساخت بزرگ داریم که اونها هم فیلم‌های خوبی در اومده. تکنولوژی کامپیوتر وی اف ایکس سی جی آی به کمک سینمای ایران اومده، خیلی از فیلم‌ها رو ما
خیلی
در روزهای آینده خواهیم دید و تو فیلم‌های امسال تو روزهای آینده خواهیم دید.
خیلی
تو اکثر
خیلی
فیلم‌ها
اصلا اگر که ببینیم حاصل جشنواره 42 به نظر من این باشه که حضور تکنیک‌های مدرن سینما
بله.
در سینمای ما همه‌گیر بشه و جا بیفته و استفاده بکنن، واقعا خیلی قدم بزرگیه.
اتفاقات خوبی میفته.
ممنونم ازت.
ظاهرا عبدالله علالی هم داره اشاره میکنه که تایید کنندمون که وقت داریم یا باید خدافظی کنیم. خب پس
30 ثانیه
پس شما خدافظی کن تا فردا.
ممنونم ازت مصطفی جان، خیلی ممنونم ازت که تو برنامه بودی. حتما روزهای دیگه در کنار شهاب شهرزاد من هم در کنار شما خواهم بود، شما و شهاب شهرزاد عزیز هم که با شنونده های باغ هنر همراه خواهید بود. خیلی ممنونم. در محل برگزاری 42 جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره هستیم و این برنامه رو از محل برگزاری تقدیم شما کردیم. امیدوارم تونسته باشیم تو همین فرصت کم حالا هوای جشنواره رو به شما در روز اول اطلاع داده باشیم، شما رو در جریان این حالا هوا قرار داده باشیم. حتما باغ هنر رو در روزهای پیش رو تا 22 بهمن ماه ساعت 4 از باغ سینمای ایران بشنوید. امیدوارم که روزهای خوبی در پیش روتون باشه و به قول شهاب عزیزم دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه باغ هنر، بهشون خدا قوت میگم و خیلی ممنونم از شما شنونده های خوب رادیو ایران که همراه و شنونده ما هستید. We'll be right back. عصر زیبای زمستونیتون دلچسب باشه دوستان خوبم. خیلی ممنونیم که همراه ما هستید. لبخند آمریکا رو بشنوید.
لبخند آمریکا.
در رژیم سابق نمیتوانیم را در بین همه قشرها شایع کردند.
روایتی از سیاست خارجی رژیم پهلوی.
سال 1357 خیابان‌های ایران شلوغ است و شعارهای مردمی ساختمان‌های خیابان منتهی به میدان آزادی را می‌لرزاند. خیابان همیشه شلوغی که به میدان بزرگ شهیاد یا میدان آزادی ختم می شد، نامش آیزنهاور بود. آیزنهاور نام یکی از رئیس جمهوران امریکا است که محمد رضا شاه به افتخار خدماتش به ایران نام این خیابان اصلی را آیزنهاور گذاشت. اما رئیس جمهور امریکا برای ایران چه کرده بود؟ سال 1331 در ایران بعد از ملی شدن صنعت نفت دولت مصدق سر کار است. همزمان در امریکا شورای انتخاباتی برپاست. نماینده دموکرات ها آدلای استیونسون و نماینده جمهوری خواهان جنرال آیزنهاور. تبلیغات تلویزیونی برای جذب توده های مردم در اوج خودش است. جنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه با تبلیغات گسترده علیه ترومن دموکرات مبنی بر اینکه او نتوانست کمونیسم را مهار کند در انتخابات بر رقیب خود پیشی گرفت. آیزنهاور به همزیستی با کمونیست ها بی اعتماد بود. او معتقد به عدم مداخله‌گری مستقیم امریکا بود. نتایج مشخص شد و آیزنهاور دی ماه 1331 وارد کاخ سفید شد. Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Good evening, my fellow Americans. We now stand.
من رئیس جمهور آمریکا شدم. آمدم تا آمریکای جدید بسازم، قدرتمند و باشکوه. من برنامه جدید دارم که به زودی نتایج آن را خواهید دید. Among great nations.
آن روزها در ایران قلقله‌ای بود. نفت ملی شده و انگلیسی ها بسیار ناراحت بودند. هر کاری برای ضربه زدن به دولت و شکست نهضت ملی انجام شده بود. سر دنیس رایت، سفیر انگلیس در تهران. Man, if you read the history of those oil negotiations
with Mossadegh, which took part, paid partially in. ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم. اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید، غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید. اما مصدق زیر بار نمی‌رفت.
انگلیس نماد استعمار بود و در اوج کاهش محبوبیت در ایران. نفت ایران تحریم شده و اتحادی جهانی برای عدم فروش کالا به ایران از سوی انگلیس شروع شده بود. انگلیس سعی کرد مصوبه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب کند. نخست وزیر مصدق شخصاً به نیویورک سفر کرد. شبکه NBC.
The United Nations once again confronts a grave problem as Premier Mohammad Mossadegh of Iran arrives with Secretary.
سازمان ملل بار دیگر با مشکل بزرگی روبرو شده است. این تصویر لحظه‌ای است که نخست وزیر ایران محمد مصدق برای بیان دیدگاه‌هایش در مورد منازعه نفت وارد شورای امنیت می‌شود. این سیاستمدار دخالت شورای امنیت در موضوعی را که امری کاملا داخلی محسوب می‌شود، رد می‌کند.
The ailing statesman electrifies the council as he denies the right of the United Nations to intervene in what he calls a purely internal matter.
مصدق در امریکاست و نقشه انگلیس را خونسا می کند. همزمان از سیاستمداران امریکایی می خواهد به داد دولت او برسد. انگلیس این بار دعوی خود را به دادگاه لاهه می کشند. مصدق مجدداً به لاهه می رود.
مدعیات دو طرف نتوانست اختلافات را از میان بردارد. مصدق راهبرد ملی گرایانه خود را مورد تاکید قرار داد. دولت انگلیس راه به جایی نبرده است.
مصدق برای آنکه بتواند از سیم خاردارهای انگلیس عبور کند به پشتی ظاهرا نرم امریکا تکیه می کند و تلاش می کند با حمایت آنها تحریم ها را از دوش ایران بردارد. اما خبرهای دیگری در راه است. آیزنهاور تازه بر کرسی ریاست جمهوری نشسته که چرچیل نخست وزیر انگلیس از او تقاضایی می‌کند. ما را در زمین زدن مصدق سرکش یاری کنید. چند جلسه در وزارت خارجه امریکا برگزار می‌شود و در نهایت آیزنهاور نظرش را اعلام می‌کند. خوشبینانه ترین حالت آن بود که امریکا نمیخواست جنگی صورت بگیرد. لاورنس نیلکرسون از ماموران ارشد سازمان CIA.
آیزنهاور موافقت خودش رو با برکناری مصدق اعلام کرد. در این تصمیم آیزنهاور موضوع دیگری هم نقش داشت. آیزنهاور از جنگ بیزار بود که البته تعجبی هم نداشت. به خصوص جنگ اتمی نمیخواد. به همین دلیل باعث شد که به عملیات سری متمایل بشه که در مقابل با جنگ این گونه عملیات ها بسیار کم هزینه بودند.
اما سیاست امریکا فراتر از یک دلسوزی صلح طلبانه بود. آیزنهاور به دنبال ساخت ایرانی متفاوت بود. سال 1392 شبکه سی‌اسپن امریکا فیلم‌های قدیمی از تاریخ شفاهی این کشور پخش کرد. ریچارد نیکسون معاون آیزنهاور در این مصاحبه گفته است:
Let's look at some of the Eisenhower decisions that were made. They were all controversial. With regard to Iran.
بگذارید نگاهی داشته باشیم به بعضی از تصمیماتی که آیزنهاور اتخاذ کرد و این اقدامات همه‌شان جنجالی بودند. مثال اول تصمیمی بود که او در سال 1953 در رابطه با ایران عملی کرد. آمریکا همراه با انگلیس از یک کودتا در ایران حمایت کردند که شر مصدق را کم کرد. این کودتا شاه را به قدرت بازگرداند. بازگشت شاه به قدرت به این معنی بود که ایالات متحده در ایران یک دوست قدرتمند به دست آورده و طی 25 سال بعد از آن ایران نقش یک حافظ صلح در منطقه خلیج فارس را بازی کرد.
به دنبال آن پرونده ایران از وزارت خارجه امریکا به سازمان CIA منتقل می شود و طرح یک کودتا در دستور کار قرار می گیرد. فؤاد روحانی از مسئولان دوره پهلوی:
در همون سال آخر حکومت دکتر مصدق حقیقتاً امریکایی‌ها به این فکر افتاده بودند که ایران داره کمونیست میشه. یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از یک سال و نیم این نقشه رو انگلیس‌ها تعقیب کردن با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن. آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری‌خواه، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه.
مصدق کم کم شک کرد که امریکایی‌ها بین او و پسر عموهای اروپاییشان قوم و خویش‌ها را انتخاب کردند. مصدق در یکی از سخنرانی‌های پایانیش گفته بود:
دولت امریکا گرچه ظاهراً با دولت ایران هماهنگی می‌کند، ولی نمایندگان آن دولت به قدری در تحت تأثیر انگلیس هستند که نمی‌توانند برای ایران کار بکنند.
اما دیگر کار از کار گذشته بود و 3 ماه بعد کودتا انجام شد. این تازه آغاز بازی جدید بود که امریکا بر علیه ایران شروع کرده. آذر همان سال معاون رئیس جمهور امریکا به تهران آمد. آیزنهاور هم در یک سخنرانی رسمی در واشنگتن از شاه تعریف جانانه کرد و گفت:
ایران اکنون شاهد یک انسان جدید است. شاه برای اولین بار به خود ایمان دارد، زیرا احساس می‌کند پادشاهی به وسیله مردم کشورش به او واگذار شده و نه تصمیم خودسرانه قدرت‌های خارجی.
دوران ریاست جمهوری آیزنهاور، جنگ سرد بین شوروی و امریکا به اوج خود رسیده است. امریکا می‌خواست ایران سنگری امن در برابر کمونیست باشد. دلارها بعد از کودتا به سرعت به ایران حواله شد. شاه خوشحال است چون قسمتی از بازی امریکا شده بود. ماروین زوئیس در کتاب معروفش شکست شاهانه می‌نویسد:
بعد از کودتای 1953 آمریکا کمک اقتصادی خودش به ایران رو به شدت افزایش داد. حدود 68 میلیون دلار که بلافاصله پس از کودتا به ایران داده شد، عمدتاً برای ترمیم بودجه حکومت ایران به کار رفت و بیش از 1/3 از مبلغ 200 میلیون دلار درآمد نفتی رو که ایران به طور تخمینی در اثر محاصره نفتی انگلیس از ماه می 1951 از دست داده بود، جبران کرد.
در دیماه 1335 آیزنهاور دکترین خود را در امریکا اعلام کرد. طبق این دکترین که به تصویب کنگره امریکا رسید، رئیس جمهور امریکا اجازه می‌یافت به هر دولتی که به کمک نظامی یا حتی به مداخله نظامی امریکا احتیاج داشت، فوراً یاری رساند. دکترین آیزنهاور ایجاد پایگاه سیاسی نظامی در خاور دور، خاورمیانه و خاور نزدیک را دنبال می‌کرد. قراردادهای امنیتی آغاز ماجرا بود. شاه طبق برنامه باید به سنتو میپیوست. استفان فوردی، تاریخ پژوه.
در 19 مهر 1334 شاه رسما به پیمان بغداد پیوست که پیمانی ضد کمونیستی میان انگلیس، عراق، ترکیه و پاکستان بود. هنگامی که در سال 1337 عراق دستخوش انقلاب شد، پیمان مزدور اصلاح شده و به نام پیمان جدید سنتو، یعنی سازمان پیمان مرکزی، به کار خود ادامه داد. ایران بلافاصله به عضویت آن درآمد.
آیزنهاور از سال 1332 تا 1336 500 میلیون دلار در اختیار ایران قرار داد. محمد رضا شاه قدرت خود را مدیون امریکایی ها می دانست. از همین رو تمام خاک ایران برای طرح‌های ضد شوروی آماده شده. طبق گزارش شورای امنیت ملی امریکا، ایران باید می توانست 1 ماه در برابر حمله شوروی مقاومت می کرد. باروین زوئیس در کتاب معروفش شکست شاهانه می نویسد:
در 1956 گزارش هیئت پراچنوف در مورد برنامه‌های کمکی آمریکا در ایران چنین نتیجه گیری می کرد که با 2 برابر کردن کمک نظامی آمریکا طی 4 سال می توان نیروهای مسلح ایران را قادر ساخت تا از خط جبهه در کوههای زاگرس تا مدت 30 روز دفاع کنند.
اواسط دهه 30 2 اتفاق حال محمد رضا شاه را بیشتر خوب کرد. در آخرین روزهای پاییز سال 1338، رئیس جمهور امریکا که در دوران زمامداری خود به بهانه مقابله با نفوذ شوروی رژیم شاه را در برابر مخالفان تقویت می‌کرد، در سفری کوتاه وارد تهران شد. شاه و آیزنهاور چندین عکس یادگاری گرفتند. آیزنهاور روی شوروی بسیار حساس بود و اجازه نمیداد شاه که حال با دلارها خو گرفته بود اندکی بیراهه برود. عباس میلانی، استاد تاریخ دانشگاه سنفورد امریکا.
شاه 1959 اصلا هیئت روسی را آورد به ایران، داشت باشون قرارداد می‌بست. تحت فشار آمریکا و انگلیس، تهدید مستقیم آیزنهاور، ما نامه آیزنهاور داریم، تهدید مستقیم، سند مستقیم تهدید انگلیس داریم. آمریکایی‌ها بعد از 59 رأی شاه رو می‌زنن.
زمان کودتایی در عراق ترس امریکا از کمونیست را بیشتر کرد. البته سودش به جیب پهلوی رفت. امریکا تصمیم گرفت سپر ایران در برابر شوروی را قوی تر کند. گازیوروسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا.
پس از کودتای 1958 در عراق، 28 میلیون دلار از کمک به بودجه ایران به سرعت به نیروهای مسلح منتقل شد. و آمریکا گسترش نیروهای مسلح ایران به میزان 37 هزار نفر رو تصویب کرد.
دوره آیزنهاور که از سال 31 تا 39 طول کشید، ایران را به سر مناسبی برای نگاه توسعه طلبانی امریکا کرد و در دهه 40 شمسی این وابستگی سیاسی به امریکا نتایج عینی خود را نشان داد، حتی فراتر از آنچه که محمد رضا پهلوی تصور می‌کرد. سپاسگزاریم که شنونده برنامه لبخند امریکا بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
دنبال فرصت مناسب خرید فرشی؟ تمامی فرش‌های بهشتی به قیمت کارخانه. الان وقتشه. یه تخفیف تکرار نشدنی در جشنواره فروش فوق‌العاده فرش بهشتی از 5 بهمن تا 5 اسفند.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
با فلایتی دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایتی دی.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. مرحله یک چهارم پایانی 18مین دوره جام ملت‌های آسیا فردا در دوحه قطر آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه از ساعت 15 تاجیکستان با اردن و از ساعت 19 استرالیا با کره جنوبی به مسافه هم خواهند رفت. شنبه هم از ساعت 15 ایران با ژاپن برابر هم قرار میگیرند. علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، سعید عزت‌اللهی و محمد محبی یک اختاره هستند و اگر در دیدار با ژاپن کارت بگیرند از همراهی تیم ملی در صورت صعود به مرحله نیمه نهایی محروم خواهند بود.